سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز. ادامه مباحث نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه رو در خدمت شما هستیم. خب ما طرح کلی اندیشه آفرینش رو خدمت عزیزان توضیح دادیم و رسوندیم کار رو به جایی که مشخص شد مسئله ولایت فقیه در کجای طرح آفرینش قرار داره، و گفتیم بعد از اینکه این جانمایی انجام شد میریم سراغ مسئله ولایت و ولایت فقیه. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم ما باید درباره این مسئله صحبت بکنیم که اساساً متکفل بحث از ولایت فقیه کدوم علمه، کدوم علم عهده‌دار بحث درباره ولایت فقیهه. آیا فقه صلاحیت بحث درباره ولایت فقیه رو دارد؟ آیا فلسفه؟ آیا عرفان؟ آیا ریاضیات؟ آیا کلام؟ و اساساً چه علمی میتونه عهده‌دار بحث درباره ولایت فقیه بشه؟ خب بعضی از بزرگان آمدند و بحث ولایت فقیه رو در فضای فقهی مطرح کردند و دربارش خب یا کتاب مستقل نوشتن یا اشاراتی در لابلای کتاب فقهی خودشون به اقتضا داشتند و مسئله ولایت فقیه رو یک مسئله فقهی دانستند. خب در مقابل هم برخی از علمای دین بزرگان مسئله ولایت فقیه رو کلامی دانستند، که من جمله می شود به حضرت آیت الله جوادی آملی اشاره کرد که در کتاب ولایت فقیه صفحه 143 اشاره به این مسئله کرده و فرموده که مسئله ولایت فقیه یک مسئله کلامی است. البته در این دعوا میشه به یک نگاه سوم هم برسیم ما، و اونم این است که ما بیایم ولایت فقیه رو در مقام اثبات و ثبوت جدا بکنیم و بگیم که مسئله ولایت فقیه در مقام اثبات یک مسئله کلامی هست، در مقام ثبوت یک مسئله فقهی هست. بگذاریم از این که در خود تعریف اثبات و ثبوت هم دعواهایی وجود داره. خب ما اومدیم مسئله ولایت فقیه رو به این شکل مطرح کردیم. پس مسئله ولایت فقیه یک مسئله کلامی است در مقام اثبات، یک مسئله اعتقادی هست. علم کلام ولایت فقیه رو، جایگاهش رو، اصلش رو بحث میکنه. در ادامه مسئله ولایت امام و ولایت رسول الله و ولایت الله و حیطه اختیاراتش رو میبره در فقه بحث میکنه. یعنی علم کلام میگه آقا مسئله ولایت فقیه رو بدید به من، من برای شما قشنگ بپزم مسئله رو، چارچوب بندی بکنم، اثبات بکنم اصل ماجرا رو و به شما بیان بکنم که مسئله اعتقادی است، میراث رسول الله. حالا میخواید بدونید که فقیه چقدر اختیارات داره در مسئله ولایتش، این دیگه کار فقه و فقاهته. طبیعتا مسئله فلسفی نمیتونه باشه، مسئله ریاضی نمیتونه باشه، که بگذاریم از اینا. خب با توجه به این مسئله که ما گفتیم ولایت فقیه در ادامه ولایت امام، ولایت رسول الله و ولایت مطلقه الله هست، پس ما برای این که ولایت مطلقه فقیه رو درست بفهمیم باید ولایت مطلقه امام رو درست بفهمیم، باید ولایت مطلقه رسول الله رو صحیح درکش بکنیم، باید ولایت الله رو بفهمیم. اونهایی که اشکال میکنن میگن آقا ولایت مطلقه فقیه یک ولایت دیکتاتوریست، یا مثال میزنن میگن اگر فقیه به شما گفت که همسرت رو طلاق بده یا از همسرت طلاق بگیر بل اجبار، تو قبول میکنی؟ شخص میگه نه که قبول نمیکنم. میگه خب ببین فقیه ولایت مطلقش یعنی این. خب این حرف اشتباهیه. هیچ فقیهی بلا دلیل حق ندارد چون این دستوری رو صادر بکنه. نه تنها فقیه بلکه امام همین کار رو انجام نمیده، نه تنها امام بلکه رسول الله همین کار رو انجام نمیده. اینطور نیست که رسول الله به شکل جبارانه به کسی بگه آقا خودت رو از طبقه دوم خانه بنداز پایین. چرا این کارو بکنم؟ چون من میگم. خوشم میاد تو بیافتی و منفجر بشی. رسول الله حکیم است و این گونه کارها از یک حکیم سر نمیزنه. امام حکیم است. پس نه تنها فقیه ولایت جبارانه نداره و نمیتونه داشته باشه، و اگر فقیه در حیطه ولایتی خودش دستور جبارانه بده بلا فاصله ولایت او منقضی میشه. امام همچنین دستوری نمیده، رسول الله همچنین دستوری نمیده. پس این گونه شبهات از کجا نشأت پیدا میکنه؟ از اینجا که اساساً ما نه تنها ولایت فقیه رو درست فهم نکردیم، بلکه ولایت امام رو هم درست فهم نکردیم، بلکه ولایت رسول الله و در رأس ولایت الله رو درست فهم نکردیم. با این حساب ما میایم اول از ولایت الله شروع میکنیم. آقا ولایت الله چیست؟ خدا بر ما ولایت داره، درسته؟ این چه نوع ولایتیه؟ اون چیزی که در ذهنها وجود داره این است که ولایت رو به معنای سرپرستی ترجمه میکنن. خب ولایت الله به معنای سرپرستی نیست. ولایت الله به شکل در واقع مالکیتی است، چون که سرپرست یک مفهوم اعتباریه، یک مفهوم قراردادیه. بعد از اون طرف رابطه بین انسان و خدا رابطه ممکن الوجود با واجب الوجوده. از اون طرف اقتضای چنین رابطه‌ای نیاز مطلق انسان به خداست، مالکیت مطلق خداوند بر انسانه. لذا نمیتونیم بگیم ولایت الله بر انسان به معنای سرپرستی است، بلکه چی باید بگیم؟ باید بگیم که ولایت خدا به معنای مالکیت مطلق، مالک علل اطلاق است بر انسان. پس ولایت درباره خداوند معنای سرپرستی ندارد. آیات رو نگاه بکنیم. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله، ما برای خدا هستیم. انا لله، ما برای خدا هستیم و انا الیه راجعون، و دوباره به خدا برمیگردیم. ما برای خدا هستیم، مال او هستیم، ما او مالک ما هست، او مالک ما هست. پس ولایت الله همون مالکیت بی قید و بی شرط و فلان هست بر مخلوقاتش. اما با همه اینا دوباره خدا هیچ موقع رفتار جبارانه بر انسان نداره، خدا ظلم نمی کنه بر انسان. پس خدایی که ولایت او به معنای مالکیته، اون خدا بر انسان ظلم نمی کند، چه برسه به رسول الله که ولایتش به معنای سرپرستی است، امام که ولایتش به معنای سرپرستی است، و فقیه هم که ولایتش به معنای سرپرستی است، به انسان ظلم کنه یا جبری رو بدون دلیل روا بداره. آیات زیادی هستن که میشه استفاده کرد و من در کتاب ولایت فقیه خب دو سه آیه رو به عنوان مثال آوردم. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این که میفرماید شما غیر از خدا ولی ندارید، ولی به معنای مالک علی الاطلاق، چون بعضی از این قرآنیون، قرآن بسنده ها به این آیات استناد میکنن، میگن آقا اصلا کی گفته که رسول خدا ولایت بر انسان داره؟ چون میدونید اونها ولایت رسول الله بر انسان ها رو قبول ندارن، ولایت امام اینا رو اصلا چه قبول ندارن، چه برسه به ولایت فقیه. میگن فقط خدا ولایت داره و اینم آیش و ما لکم من دون الله من ولی، فقط ولی شما خداست. میگیم آفرین، اما اینجا ولی به معنای مالک علل اطلاقه. اما در آیات دیگر که خدا میفرماید که رسول خدا و بعضی از مؤمنین بر شما ولی هستند، اونجا ولی معناش فرق میکنه، وگرنه بین این آیات با اون دسته از آیات تعارض به وجود میاد. پس معنا درباره خدا برای ولایت مالکیت علل اطلاق است، درباره رسول الله، درباره امام، درباره فقیه به معنای سرپرستی. خب حالا از اونجا که ولایت الله به معنای مالکیت مطلقه، ما باید به سه چیز برسیم در این مالکیت مطلق. مالک مطلق چیکار میکنه؟ مالک مطلق ایجاد میکنه، خلق میکنه، درست میکنه. مالک مطلق تدبیر میکنه، مدیریت میکنه. مالک مطلق برنامه ریزی میکنه، قانون گذاری میکنه. مجموع این ستا رو در دو دسته میشه گفت. یک، خدا ولایت بر تکوین دارد. دو، خداوند ولایت بر تشریع داره. حواسمون باشه نگیم خدا ولایت تکوینی دارد، خدا ولایت تشریعی دارد. خدا ولایت بر تکوین داره، خدا ولایت بر تشریعی داره. اون ولایت تکوینی و تشریعی برای رسول الله و امام معصومه. حتی خواهیم خواند که فقیه فقط ولایت تشریعی داره، فقیه ولایت تکوینی هم نداره. پس ولایت تکوینی خاصتاً برای رسول الله و امام است، ولایت بر تکوین برای خداست، فقیه فقط ولایت تشریعی دارد به اذن امام معصوم که بحثش مفصل خواهد آمد. خب خود ولایت بر تکوین دو دسته است، ولایت بر حدوث و ولایت بر بقا، باقی ماندن، استمرار. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خدا وقتی که اراده بکنه بر شیئی، امر بکنه، اراده بکنه که بشود، میشود. و بین امر خدا و اراده خدا و شدن اون مسئله هیچ فاصله ای نیست. این درست که ترتیبی باشه، خدا اراده میکنه، امر میکنه، بعد میشود. نه اینجور نیست، فاصله نیست. انما امروهو اذا اراده، خدا اراده کرد، امرش صادر شد، پس میشود بدون فاصله. هر سه همزمان، هر سه همزمان اتفاق میفته. خب این ولایت بر حدوث است، خدا حادث میکند، ایجاد میکند، میسازد، درست میکند، خلق میکند، رزق میدهد. و دیگری ولایت بر استمرار و بقا هست. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. خداوند اینجا میبینه که در آیه میفرماید که مسائل آسمان و زمین رو خداوند تدبیر میکنه و به واسطه لطف خداوند هست، به واسطه این ولایت هست که همه چیز میمانند و همه چیز درست کارشون رو انجام میدن و مسیر ادامه پیدا میکنه. گفتیم یک، ولایت بر تکوین داره. دو، خدا ولایت بر تشریع داره. ولایت بر تشریع همون تعیین بایدها و نبایدهاست، قانونگذاری است. خداوند قانونگذار است. خدا قانون میگذارد و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا بر تو واجب کرده که غیر از خدا کسی رو شما پرستش نکنید و به والدینتون نیکی و احسان کنید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه رو خدا در ماه رمضان با شما واجب کرده. اینها مباحث تشریعی خداست. خدا واجب کرده و این وجوب با هیچ چیزی عوض نمیشه، باطل نمیشه. واجب کرد، تمام شد. ممکنه 10 نفر به این مسئله عمل نکنند، اما عمل نکردن در اون 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر حکم رو باطل نمی کنه. حکم جاری شده با ولایت بر تشریع خداوند متعال. خب چند تا نکته بگیم، در همین کتاب هم اشاره شده، من سعی میکنم با همین کتاب پیش بریم فعلا. نکته اول، اگر متعلق اراده خدا در بُعد تکوین فعل خدا باشه، خدا میخواد خودش کاری انجام بده. در بُعد تکوینی خدا اراده میکنه کاری انجام بده. به این میگن اراده تو تکوین. اراده تو تکوین متعلق اراده خدا فعل خودشه در بُعد تکوین. مثل خلقت انسان، خلقت انسان اراده تو تکوین است. اما اگه خدا بخواد قانونگذاری بکنه و اونجا هم در قانونگذاری متعلق اراده خدا فعل خودش باشه، اونجا اراده تو تشریعه. مثل اینکه رسولی را برای شما ارسال میکند، پیامبری را به نبوت برمیگزیند. متعلق اراده خدا فعل خداست، متعلق اراده در بُعد تشریع فعل خداست، لذا بهش میگیم اراده تو تشریع. خب اما اگر متعلق اراده فعل انسان باشد چی بهش میگیم؟ اونجا که متعلق اراده فعل خدا بود گفتیم اراده تو تکوین، در بُعد تشریع اراده تو تشریع. درباره این که متعلق فعل انسان باشد میگیم اراده تو تشریعیه، اراده تو تشریعیه. خب از این مسئله بگذاریم و برسیم به بحث ولایت انسان برگزیده. دوستان عزیز خودشون مقالاتی رو مطالعه کنن درباره ولایت الله. خب کتاب ها نوشته شده، مقالاتی هست، بحث های مفصل و زیادی گفته شده و میتونید که این بحث ها رو در جاهای مختلف پیگیری بکنید و من زیاد معطل نمی کنم. فقط هدف ما این است که بدانید ریشه ولایت فقیه در ولایت الله هست و تا زمانی که ما ولایت الله رو به درستی فهم نکنیم به ولایت فقیه نمیتونیم برسیم. تا زمانی که ولایت رسول الله رو به درستی فهم نکنیم به ولایت فقیه نمیتونیم درک پیدا کنیم و همچنین درباره ولایت امام. خب خداوند میخواد بخشی از این ولایت رو واگذار کنه به انسان روی زمین. اون انسان کیه؟ انسان برگزیده است. خدا انسانی رو برگزید و بر او ولایت داد. اون انسان برگزیده از ولایت بر تکوین ولایت تکوینی رو گرفت، از ولایت بر تشریع ولایت تشریعی رو گرفت که ما بهش میگیم پیامبر، پیامبر خدا و اولین پیامبر حضرت آدم که هم ولایت تکوینی داشت و هم ولایت تشریعی داشت. و اینجا ولایت الله بر انسان شکل دیگری پیدا کرد با عنوان ولایت انسان بر انسان، و این ولایت رو خدا به انسان داد. چون گاهی درباره ولایت فقیه صحبت میکنیم، بعضی میگن آقا مگر میشود که انسان بر انسان ولایت پیدا بکنه؟ میگیم بله. خب مگر رسول الله بر ما ولایت نداره؟ میگن نه، او معصومه، او فرق میکنه. یعنی سوال شکلش عوض شد. اول سوال چی بود؟ مگر میشود انسان بر انسان ولایت پیدا کنه بعد رسول الله؟ خب حالا این که گفتیم، نه اون معصوم بود، ولایت غیر معصوم بر انسان مگر میشود؟ که پاسخ این سوال رو در ادامه من خواهم گفت که میشود یا نمیشود، و اگر میشود به چه مناسبت. اون کسی که معصوم نیست چگونه میتواند سرپرستی امتی رو به عهده بگیره؟ پاسخ داره، در جای خودش بهش میرسیم. در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده در توضیح های انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فعبین ان یحملنها و اشفقن. در ادامه فرمود که مراد الولایت و عبین ان یحملنها کفرن بها و انادن و حمل هر انسان. می فهمد که مراد آیه از اون امانت که انسان اون امانت بهش عرضه شد، همون ولایت ما هست، اون ولایت هست که خداوند اون ولایت رو عرضه کرد و انسان اون رو گرفت. کدوم انسان؟ انسان برگزیده اون رو گرفت. هر انسانی تحمل ولایت الله رو نداشت. خدا اون امانت رو بر آسمان و زمین و کوه‌ها عرضه کرد و هیچ کدوم نتونستن بپذیرند، به قدری وظیفه سنگینی بود. اما انسان پذیرفت. کدوم انسان پذیرفت؟ اون انسان برگزیده که امام باقر علیه السلام فرمود که اون همون ولایت است که ما آن را پذیرفتیم و قبول کردیم. پس این انسان دارای ولایت یک انسان خاصی است که صلاحیت برخورداری از ولایت کلیه الهیه رو داره برای خودش، میتونه این ولایت کلی رو به عهده بگیره. اما کدوم انسان ها میتونن این کار رو انجام بدن؟ هر انسانی؟ نه، انسان برگزیده رسول الله هست، امام هست، و در ادامه خواهیم گفت که این ولایت، بخشی از این ولایت که ولایت تشریعی باشه، بر فقیه عرضه شده و این از جانب امام معصوم است. درباره انسان های برگزیده هم آیاتی وجود داره. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض. خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران رو برای جهانیان برگزید. انسان برگزیده هستن اینها. اونها در واقع فرزندانی بودند که بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند، یعنی در یک ذریه بودند. پس مقام برگزیدگی یک مقام موهبتی است، مقام انتسابی است. اینطور نیست که اگر کسی عبادت بکنه، تهجد بکنه، مانند رسول الله میتونه از دو ولایت برخوردار بشه، ولایت تکوینی و تشریعی. اکتسابی نیست که اگر من نماز شب بخوانم، تهجد کنم، آدم خوبی بشم، بعد بیام دارای ولایت تکوینی بشم. خب این محاله. ولایت تشریعی چطور؟ ولایت تشریعی هم به نماز و روزه نیست فقط. اینطور نیست که اگر کسی عابدی شد، نمازخوان و متحجد و فلان شد، بر ما ولایت تشریعی پیدا بکنه. نه، صاحبان ولایت تکوینی مشخصند، صاحبان ولایت تشریعی هم مشخصند، و وجه امتیازشون رو در ادامه ما با شما صحبت خواهیم کرد. یا فرمود که وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکر الدار و انهم اننا لمن المستفین الاخیار وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفر و کلون من الاخیار. این اخیار کیا هستن؟ همون انسانهای برگزیده هستن که خدا اینها رو پذیرفت. در روایتی از امام باقر علیه السلام هست که فرمود که انما هم الصفوة الذین ارتضاهم لنفسه. اینها همون کسانی هستن که خدا برای خودشون خودش اینها رو پسندید. اینا کیان؟ اینا همون پیامبران هستن که مقام عصمت هم داشتند. بعضی ها معتقدن که نه آقا هر کسی میتونه به این ولایت برسه. بعضی از این صوفیه، جهله صوفیه معتقدن که اگر کسی زیاد عبادت کنه، نمیدونم به از شریعت به طریقت برسه، از طریقت به حقیقت برسه، سفر سوم رو بره، برگرده فلان کنه، این بر انسان ها ولایت پیدا میکنه. خب این حرف باطلی است و متاسفانه در اشعار هم بهش اشاره کردند. برای اینها هم فرقی نمیکنه که اون ولی چه کسی باشه. گاهی اینها افراد باطل رو ولی خودشون میگیرن، افراد گناهکار رو ولی خودشون میگیرن. و ما اساسا با بحث درباره ولایت فقیه ولایت صوفیانه رو کنار میزنیم، ولایت عرفانی رو کنار میزنیم. ما چیزی به نام ولایت عرفانی نداریم، ما چیزی به نام ولایت صوفیانه نداریم. عارف ولو انسان خوبی بوده باشه، به صرف عارف بودن بر انسان ولایت پیدا نمی کنه. چون بعضی ها من دیدم متاسفانه به کلاس عرفان بعضی ها حاضر میشن و اون شخص اصلا سواد هم نداره، تحصیلات مناسبی نداره، فقیه نیست، از دین سر در نمیاره و او خودش رو بر این افراد ولی مینامه و اینها هم برای خودشون رو ولی میدانند، معتقدن اینها به ولایت عرفانی. خب اینها منحرف میشن، بندگان خدا مورد سوء استفاده قرار میگیرن. ما یک ولایت برای انسان غیر معصوم داریم، اونم ولایت فقیه هست که بعدا صحبت میکنیم. یه شعری از جالب محمد بلخی میگه که پس به هر دوری ولی قائم است، در هر زمانی یک ولی هست، تا قیامت آزمایش دائم است. هر که را خوی نکو باشد برست. میگه هر کی خوی نیکو داشته باشه، عارف باشه، به مقام ولایت میرسه. هر کسی کو شیشه دل باشد شکست. پس امام حی قائم هم ولیست. میگه اون کسی که در واقع در مسیر سیر و سلوک بود عارف شد، میگه پس امام حی قائم هم ولیست. اون عارف همان ولیست و اون ولی همان امام حی قائمه، خواه از نسل عمر خواه از علیست. میگه فرقی نمی کنه، طرف از نسل عمر هم باشد اما عارف باشد بر شما ولایت داره، از نسل علی ابن ابی طالب هم باشه بر شما ولایت داره. این رو محمد بلخی معروف به مولوی میگه. مهدی و هادی وی است ای راه جو. میگه اون کسی که از طریق تهجد در واقع ولی شما شد و امام شما شد و فرقی هم نمی کنه از نسل عمر باشه، از نسل شمر باشه، هر کسی باشه، میگه اون مهدی و هادیه. مهدی و هادی وی است ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. اینو در مثنوی معنوی دفتر دوم آورده. موفق باشید انشاءالله. ادامه بحث رو جلسه دوم خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.